استرار به بحث الاطرار در فرضی که این استرار به احد نامعین باشه، دو تا ماه داریم علم داریم به نجاست احد ما، بعد برای رفت اتش مستر میشیم به شرب احد ما. ما قائد شدیم که نسبت به اون ماء نجس حرمتش باقیست بعد از قدوس به استرار. بله وقتی که تطبیق میکنه اون احدی رو که مستقل به شربش بر اون ماء نجس، از آن تطبیق و از آن شرب مستقل میشه به شرب نجس و آن حدوث شرب آن حدوث رفع حرمت فعلیز از اون. بعد گفتیم نسبت به اناء دوم هم باید احتیاط بکنه. اینا توضیحش گذشت. از این دو مقام فارغ شدیم، یه زیری در این دو مقام داریم، میخواییم وارد بشیم در اقوالی که در مسئله هست. اقوال معروفی که در این مسئله هست چهار قوله. قول اول بحثای امروز ماست. قول اول از مرحوم آخونده، ایشان قائل شده که در ما نحنفی ما میتونیم هر دو رو شرب کنیم، چه دفعتن و چه تدریجن، وقتی مستر شدیم به شرب احد ما لا علت تعیین. اینطور نیست که میتونیم فقط یکی رو شرب کنیم، بلکه میتونیم هر دو رو شرب کنیم، چه دفعتن و چه تدریجن. به چه بیان دقیق کنیم؟ میگه وقتی که ما مستر به شرب احد ما شدیم، قطعا در شرب احد ما به تعبیر ایشان تخییرن ما چی هستیم؟ ترخیص داریم. بلا اشکاله که مکلف ترخیص داره در شرب احد امام. احتمالش بلکیان نیست که مرخص در شرب احد امام نباشه، ولی اگر مرخص نباشه معنیش اینه که از معلوم به تفصیل هم کارش سختر. پس وقتی که ترخیص داره در شرب احد ما، این ترخیص از چه ناحیه آمده؟ از ناحیه استرار آمده، نه از ناحیه شک و عدم علم تفصیلی. وقتی که این ترخیص از ناحیه استرار بیاد، ترخیص واقعی میشه. ترخیص واقعی در احد ما با حرمت احد معین قابل جمع نیست، نمیشه این دو تا رو هم جمع کرد. هم مولا تحریم واقعی داشته باشه نسبت به احد معین، اون احدی که نجسه، و هم ترخیص واقعی داشته باشه نسبت به احد معدد، بگه لا بحث به شرب احد ما واقعا، این چه قابل جمع نیست. پس بنابراین یا باید از ترخیص رفعیت کنیم که فقهیاً امکانش نیست، یا از تحریم واقعی رفعیت کنیم که متعین همینه. لذا تا مستر میشه به شرب احد ما، اون مایی که نجسه دیگه حرمت فعلی بر او نداره. حالا که حرمت فعلی نداره، میتونه هر دور در یک ظرف بریزه و شرب کنه و میتواند متدرجه متعاقباً هر دور شرب کنه. این فرمایش مرحوم آخون که اگر بخواییم مراجعه بفرماییم صفحه 360 کفایه. اینات بشه برای فرمایش دو اشکال رو ما داریم. اشکال اول اینه که ما میتونیم بگیم که این ترخیص ترخیص واقعیست، ولیکن حرمت رو در اون اناء نجس به نحو توسط در تکلیف قبول کنیم. همون حرفی رو که زدیم که توسط در تکلیف معناش اینه که در آن شور دیگه حرمت از فعلیت میفته، ولو تا قبل از اختیار حرمت فعلیه داره، اما از آن اختیار اون توضیحی که گفتیم حرمت فعلیه از بین میره. این ترخیص در احد واقع واقعی احد هما واقعا با این توسط در تکلیف که اختیار کردیم مشتنفی نداره واقعا. الان واقعا یکی حرمت فعلی داره، اما آن حدوث شرب آن چیه؟ رفع حرمت فعلیه. پس با اون مختار ما ترخیص واقعی منافاتی نداره، کما این که با مختار مرحوم آغازی ها هم قابل جمعه. مبنای آغازی ها رو بعد انشاءالله توضیح میدیم، هم با این اختیار ما میسازه این ترخیص واقعی، هم با مختار مرحوم آغازی ها میسازه.
شما هم در قصد همون بیان شما رو بگید در آن شور همین قربت فعلیه.
نه دیگه مختار مختار ما دیگه هر دو رو نمیتونه شور کنه، چه دفعتن چه تدریجن، اما روی مختار ایشان هر دو رو شور میتونه بکنه، چه دفعتن چه تدریجن. بس اون نیستش، فرق میکنه. این اولا. ثانیا این که فرموده بود که این ترخیص یا واقعی است یا ظاهری، این که گفته شده ترخیص واقعی است، ما یه ترخیص دیگری را هم قائلیم به نام ترخیص انتزائی، که این ترخیص انتزائی منافاتی نداره. این ابتداعا ترخیص انتزائی را توضیح بدن، بعد بگم چرا با حرمت فعلیه سازگاره. ما گفتیم که ترخیص بر دو قسمه، یا ترخیص اعتباری است یا انتزائی است. ترخیص اعتباری بر دو قسمه، یا واقعی است یا ظاهری. مجموع ترخیص ها گفتیم بر سه قسمه. ترخیص اعتباری تقسیم میشه به واقعی و ظاهری، و مقابل ترخیص اعتباری ترخیص انتزائی است. ترخیص اعتباری که تقسیم میشه به واقعی و ظاهری یعنی اذن. در ترخیص واقعی گفتیم اذن مولاست در فعل یا ترک. اگر مولا در فعلی مثلا در شرب ما، یا در ترکی مثلا ترک شرب ما اذن بده، این اذن اصطلاحا بهش میگیم ترخیص اعتباری واقعی، یا ترخیص واقعی بهش میگیم. یا اما ترخیص ظاهری عبارت از اذن مولاست در مخالفت یک تکلیف. هر کجا که مولا اذن در مخالفت تکلیفی رو داد، به اون اذن میگیم ترخیص ظاهری. پس فرق بین ترخیص واقعی و ظاهری دائما در مختار ما در متعلقه. اگر اذن در فعل یا ترکی بده غیر از مخالفت، این رو بهش میگیم ترخیص واقعی. اگر اذن در مخالفت یک تکلیف بده، به این اذن میگیم ترخیص ظاهری. اختلاف بین این دوتا فقط در متعلق. و ما قائلیم در تمام موارد براءت و تعمیم مولا ترخیصی در مخالفت داده. این فرق بین ترخیص واقعی و ظاهری، که مجموع این دو ترخیص رو بشیم ترخیص اعتباری. که ترخیص اعتباری بر دو قسمه، یا واقعی یا ظاهری. ما از کسانی هستیم که هیچ دلیلی بر وجود ترخیص واقعی نداریم. گفتیم هیچ دلیلی ما نداریم که خداوند اصلا ترخیص واقعی داشته باشه. خداوند یا طلب کرده یا طلب نکرده. اگر طلب نکرده باشه، اون ترخیص اونجا رو اصطلاحا بهش میگیم ترخیص انتزائی، نه اینکه واقعا اذن داده. اما در همه موارد حکم ظاهری گفتیم حکم ظاهری به دو حالت، دو تا حکم بیشتر بر نمیگرده. یکی ترخیص در مخالفت، یکی ایجاب احتیاط. و در باب ایجاب احتیاط گفتیم دلیلی برش ما نداریم. اونی که فقط دلیل داریم ترخیص در مخالفت. اگر ترخیص در مخالفت داد بهش میگیم براءت، اگر نداد میشه بگیم احتیاط یا وجوب احتیاط. که این وجوب هم میشه یک وجوب انتزاعی که از عدم ترخیص در مخالفت انتزاع میشه. اما بریم سراغ ترخیص انتزاعی. گفتیم مواردی هست که شارع و عقل در اونجا الزامی نداره. هر کجا که الزام شرعی یا عقلی نباشه میگیم عقل مرخص، این اصطلاح هم میشه ترخیص انتزاعی که انتزاع میشه از عدم الزام شارع. خوب دقت کنیم، و عدم الزام عقل هر کجا که الزامی شرعن و عقلن نباشه با اونجا میگیم ترخیص. این اسمش باشیم ترخیص انتزاعی که انتزاع میشه از عدم الالزام. حالا این که روشن شد بیاییم در مانحفی. شما میگید آیا عقل مرخص است در احد هما؟ میگیم بله مرخص است، اما به ترخیص انتزاعی. یعنی چی؟ یعنی هیچ گونه الزامی از ناحیه شارع و عقل از چیه نسبت به ترک شرب احد هما نیست، هیچ گونه الزامی نیست. خب وقتی این رو گفتیم با حرمت فعلیه قابل جمعه و نتیجهش میشه توسط در تنجز که مختار مشهوره، چون در مختار مشهور تکلیف فعلیست منجز نیست که بعد توضیحش میگم. پس به جناب مرحوم آخون جواب میدیم بله مکلف مرخصه در شور به حد ما، اما به ترخیص انتزاعی. یعنی چی؟ یعنی بر ترک شور به حد ما هیچ الزامی نداره، نه شرعن نه عقلن. وقت نتیجه چی میشه؟ اگر قائل به فعلیت تکلیف بشیم نتیجهش میشه توسط در تنجز، که توسط در تنجز رو توجیهش خواهد آمد.
چرا الزام نداره؟
چون فرض کردیم که من مصر به شرب احد ما هستم، قطعا میدونم که شارع مقدس به ترک شرب احد ما الزامی نداره. برای بعد از این که من مستر شدم میدانم که هیچ الزامی نیست، این شارع نگفته که هر دور ترک کن که در نتیجه شرب احد همان چه ملزم باشم، عقل نمیگه. از این عدم الزام تعبیر میکنیم به ترخیص در شرب چی؟ احد همان، یعنی عدم الزام بر ترک شرب. الزام نداره یعنی مولا طلب نداره، عقل وجوب احتیاط نداره. الزام عقل دائما وجوب احتیاط، درک وجوب احتیاط رو تعبیر میکنیم به چی؟ به الزام. بلا عقل الزام نداره، وجوب از مدرکات عقل ماست. یعنی ترک این دوتا عقلا واجب نیست، ترک این دوتا شرعا هم چیه؟ واجب نیست. نه ناظر بر نتیجهش میشه تنجز، نتیجهش میشه عدم تنجز. خب پس بنابراین به مفهوم آخوند اولا عرض میکنیم ترخیص واقعی محضوری نداره با اون تصویری که ما از چه فعلیت ارائه دادیم، و ثانیا اگر هم فعلیت رو کسی مطلقا قائل شد مثل جناب شیخ که گفته شرب به اون نجس حرامه، تا آخرم حرام باقی میمونه، حتی بعد از اختیارم حرامه، وقت اینجا میگیم مرخص است به ترخیص چی؟ انتزاعی. یعنی هیچ گونه الزامی بر ترک شرب از ناحیه شارع یا از ناحیه عقل نیست. این فرمایش آخوند داره نمیشه باش موافقت کرد، نه فنیان تمام ارتکازم باشه نمیسازد تا من مصدر به شور به یکی شدم، شما هر دو رو بزنید رو هم، هر دو رو با هم شور کنید که بشه نجس چی؟ معلومه به تفصیل، یا هر دو رو متعاقباً شور کنید. این با اون ارتکاز مرحوم اون صناعتاً خواسته تمامش کنه، پس صناعتاً تمام نیست، کما این که ارتکازم باش موافق نیست. مله؟ چی؟ چی فرمایید؟ معلوم نیست. یعنی چیزای مهم آخون فرموده در که بسول که بعضی بودن خیلی وعید فقهی هم به این چیزا قائل شده باشه، اصولشون دا فتوا نبوده، بحث به صناعت اینه. الان امکان داره وقتی به فقه برسه چه کار کنه؟ احتیاط کنه، بگید یکی رو شرب نکنه، فقط یکی رو شرب کنه. احتیاط در افطار اصطلاحا، احتیاط در افطار غیر از فتوا به احتیاطه.
احتیاط در فتوا
معنا نمیخواد دیگه، احتیاط در فتوا این عدم الافطار. میگه من فتوا میدم به جواز شرب احد ما، اما به جواز شرب دومی فتوا نمیدم به احتیاط، فتوا نمیدم به جواز. این اصطلاحا میشه احتیاط در افطار. به ایشون فقط نسبت داده شده، کسی که نشه چون معارفش روشون این مطلب رو نفهمیدن. پس این قول اول که قول مرحوم آخونده، این قولیست که نه صناعتن تمام نه ارتکازن. اما قول دوم، این قول از مرحوم شیخ، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای صدر، اینا تبعیت کردن، قول شیخ رو پذیرفتن. این قول معروف شده به قول به توسط در تنجیز یا توسط در تنجز. چرا بهش میگن تنجیز؟ وقتی به علم اجمالی نگاه میکنن، چون علم اجمالی چیه؟ منجزه، قائل میشن به توسط در تنجیز نسبت به علم اجمالی. وقتی نسبت به اون تکلیف معلوم به اجمال نگاه میکنن، تکلیف متصف نمیشه به تنجیز، متصف میشه به تنجز. بهش میگن توسط در تنجز. هم توسط در تنجیز به این معنا گفته میشه، هم توسط در تنجز. به اعتبار علم بهش میگن توسط در تنجیز، به اعتبار معلوم به اجمال بهش میگن توسط در تنجز. خب معنای شرک چیه؟ خوب بیره دقت کنید، این از معنای بوده که بزرگانی هم مثل کسانی که اسم آوردن تبعیت کردن. مرحوم شیخ می‌فرماید بعد از اینکه ما مستر شدیم به شرب احدهما، اون ماء نجس حرمت شربش از فعلیت خارج نمیشه، بازم حرام. چرا؟ خب واضحه، چون به جهت اینکه من به شرب نجس که مستر نیستم، که من فقط به شرب احدهما مسترم، که این احدهما هم دو فرق داره، یکیش طاهره یکیش نجسه. پس کی من به شرب نجس مسترم؟ مثل این که دو تا ماه داریم، یکی پاک یکی نجس. من مستر به شرب احدهما شدم، آیا من مستر به شرب نجسم؟ نه، برای من مستر به شرب طاهرم نیستم، اما مهم اینه که من مستر به شرب نجس نیستم، بلکه مستر به شرب احده ما هستم. عقل میگه اون احد تطبیقش کن بر چی؟ ما اطاقه در ما نحنوفی ایشون قائل بعد استرار اون آب نجس حرمت شربش بر حرمت خودش باقیه.
حرمت ولی بر فعلیت و تنجس
نه، حرمت وقتی میگیم به ناظر به فعلیت ولی به تنجس نداره. خوب دقت کنید، میگه این حرمتش چیه؟ حرمت فعلیت داره، چه من یکی رو شرب کنم چه نکنم، چه اون یکی که شرب کردم طاهر باشه یا نجس فرق نمی کنه، حرمت شرب ماء نجس تا آخر بر حرمت خودش چیه؟ با خب تا این روشن میگه سر چی؟ شرب نجس. خب من اگر بخوام این حرام رو شرب بکنم، حرام معلوم به اجماع، چند جور میتونم مخالفت کنم؟ دو نحوه میتونم مخالفت کنم. یکی این که مخالفت قطعیه کنم. مخالفت قطعیه اینه که هر دور رو هم بریزم و هر دور متعاقبن شور بشمانم. یه راه دیگه هم داره که مخالفت احتمالیه کنم. یکی رو بردارم شور کنم و اتفاقا اون یکی چیه؟ نجس در بیاد. نمیشه مخالفت احتمالی. خوب دقت کنید، ایشان میفرماید در مخالفت قطعیه اینجا حرمت فعلی بر من منجزه، در مخالفت احتمالی چیه؟ حرمت فعلی بر من منجز نیست. پس اینجا دو نحوه مخالفت داره، در یکی حرمتش منجزه در یکی نامنجزه. این اصطلاح نسیم میشه چی؟ توسط در تنجیز یا تنجز. اگر به علم اجمالی به نگاه کنیم میگیم توسط در تنجیز یعنی چی؟ یعنی حرمت فعلیه رو منجز میکنه در مخالفت قطعی و منجز نمیکنه در مخالفت احتمالی. اگر به تکلیف نگاه کنیم میگیم این تکلیف منجز است در مخالفت متنجز است، نه منجز بالفعل، منجز است در مخالفت قطعیش. به همین تکلیف فعلیه منجز نیست، غیر منجز است در مخالفت چی؟ احتمالیه. این اسمش توسط در تنجیز یا تنجزه. این یک مسئله بوده که شیخ روشن گفته. بعد میگیم جناب شیخ از کجا میفرمایید که ما اگر مخالفت احتمالی کردیم منجزیست؟ چون میگه ترخیص در شرب احد ما که داره. ترخیص در شرب احد ما معناش چیه؟ معناش ترخیص در مخالفت احتمالی است. مولا به ما این ترخیص رو داده، دقت کردیم؟ این ترخیص رو داده که ما چیکار بکنیم؟ ترخیص به منطقه در مخالفت احتمالیه. وقتی ترخیص در شرب احد ما اصلا معناش ترخیص در مخالفت احتمالیه، اما ترخیص در مخالفت قطعیه که نداده، یا حالا نمیتواند بدهد یا اگر میتوانسته نداده. مدرسه میرزا میگفت محال است، آیسد میگفت نه ممکن است. این میشه اسمش توسط در تنجیز یا تنجز. این بیان خیلی روشنی بوده از مرحوم جناب شیخ. بعدم بزرگان این نظریه رو پذیرفتن.
تنجز و تنجز با هم فرق
می‌کنه؟ تنجز علم رو بهش میگیم منجز. مثلا من وقتی علم دارم به حرمت این، علم من رو بهش میگن منجز. حرمت این رو بهش میگن منجز بالفعل یا متنجز. و وقتی به علم نگاه میکنیم میگیم علم توسط در تنجیز داره. یعنی چی؟ یعنی تکلیف رو منجز میکند علم در مخالفت قطعی، اما تکلیف رو در مخالفت احتمالی منجز نمیکنه. وقتی به علم نگاه میکنیم، وقتی به خود حرمت معلومه بل اجمال نگاه میکنیم میگیم این حرمت متنجز است در مخالفت قطعی و این حرمت غیر متنجز است در مخالفت احتمالی. حالا هر نقطه که باشه اونا از این جهت میگن، یعنی این جهتشون قائل هستن، اما اگر مثل مسلک آغازی ها باشه توسط دیگه فایده نداره. برای آغازی ها از کسی که میگه توسط، منتها آقای سعد اشکالی کرده برای آغازی ها که ما حتی اشکال نداره اگر مختار آغازی ها رو هم قبول کنیم باز میتونیم توسطی بشیم. به دو اعتبار
توسط در تنجیز را مشهور نمیتونم بگیم و همشه
خب برای به اعتبار این که اون منشأ تعارض میشه، تعارض منشأ تساقط میشه، تساقط منشأ تنجز میشه، با واسطه میشه، باز اشکال نداره. یعنی تعارض شما از علم گرفتین، باز درست به اعتباره که منشأ تعارض بگین منجزه.
این مورد رو توی تصور کنیم که استراب به شرب هر دو باشه، چون مقدارشون خیلی چند. اون موقع دیگه
خب وقتی که من مسترب شرب هر دام، اون نجس واقعا حلاله، هر دوش حلاله، از بس خارج میشه. مثل آب علم تفسیری میشه که این نجسه و من مسترب شرب شدم. این توسط در تنجیز یا تنجز رو مرحوم شیخ فرموده. بزرگانی هم بعد از مرحوم شیخ از ایشان تبعیت کرده. این خدمت شما عرض کنم که فرمایشیست که از این بزرگان هست. ما دو تا اشکال داریم، یه اشکال مبنایی داریم، اشکال بنایی داریم. اشکال مبنایی ما اینه که مرحوم شیخ و من تبع شیخ قائلن اند شرب باز هم اون شرب اضطراری نمیشه. من وقتی در مقام اختیار اون نجس رو اختیار کردم، اون نجس رو شرب کردم، وقتی که نجس رو شرب کردن، ماها گفتیم این شرب میشه اضطراری، من الان مضطر به شرب نجس هستم، من در اینجا اضطرار به شرب نجس رو دارم در آن شرب. اینا گفتن که نه، در آن شرب هم باز ما چیه؟ به شرب نجس مضطر نیستیم، که ما اختیار کردیم اضطرار. این اشکالیست که خب در تطبیق اینه که آیا این شرب وقتی که من اتفاقا تطبیقش کردم بر نجس، این شرب اضطراریست یا غیر اضطراری. ما قائل بودیم که این شرب اضطراریه، شرب نجس شربون اضطراری، اونا قائل بودن که نه، شربون نجس شربون غیر اضطراری. این یه اختلافیست که مبناییست، این چون اینا با این پیش‌فرض بوده، اینها مرحوم شیخ قائل بوده که با مجرد اضطرار من مضطر به نجس نیستم، ما اینجا موافقت کردیم. حتی وقتی هم که شرب نمی کنن نجس رو اتفاقا، باز هم شرب نجس اضطراری نیست، ما قائل به اضطراریت بودیم. این یه اشکال مبنایی. بله، چرا اگه اضطراری باشیم دیگه توسط در تنجز نمیشه، توسط در فعلیت میشه. یعنی وقتی که ما نجس رو اتفاقا شرب کردیم، اون آن اضطراره و واقعا حرام نیست. شرک میگه نه، وقتی که شما نجس رو شرب کردیم واقعا حرامه، منطقه الان که شرب میکنید اگر این مخالفت با حرمت فعلیتون احتمالی باشه، این حرمت منجز نیست. اگر مخالفتش قطعیه باشه، این حرمت به شما منجزه. خب بنابراین عنایت کنید، این فرمایش مرحوم شیخ پس اشکال مبنایی داره. این اشکال مبنایی هم بعد انشاءالله که وارد باز کلام میرزا بشیم باز دوباره توضیحش بیشتر خواهم داد، چون میرزا هم این قول اختیار کرده. اما اشکال دومی که برایشون داریم، اینا گفتن در مخالفت احتمالی تکلیف منجز نیست، چرا؟ چون ترخیص داریم. و وقتی که گفتن ترخیص داریم و تکلیف منجزیست، حتما باید ترخیص ظاهری باشه، چون گفتیم ترخیص ظاهری با حرمت واقعی قابل جمع نیست، حتما باید این ترخیص ترخیص ظاهری باشه. قبلا گفتیم که ثبوتن هیچ محصولی نداره، که در اطراف علم اجمالی مولا میتونه از بده در جهت ترخیص بده در مخالفت قطعیه، بگه آقا من به شما ترخیص میدم در مخالفت قطعیه، در مخالفت احتمالیه به شما ترخیص نمیده، میتونه ترخیص بده در مخالفت احتمالیه، بگه در مخالفت قطعیه از نمیده، و میتونه اسم بده و ترخیص بده در هر دو مخالفت، بگه من به شما ترخیص میدم هم در مخالفت احتمالی هم مخالفت قطعی. خب اینا وقتی میگن در مخالفت احتمالی منجز نیست، حتما یه ترخیص ظاهری باید باشه. دلیلش چیه؟ این دلیلش چیه که مولا چنین ترخیصی رو در مخالفت ظاهری در موارد اضطرار داره؟ ما عدلی بیشه از روفر مالای علمون که نداریم، کلو شیع حلاف که نداریم، کلو شیع طاهره، امثال اینا. از کجای این عدله استفاده کردن ترخیص ظاهری به در مخالفت احتمالیه؟ پس بنابراین این اصلا در کلماتون متعرضم نشده. این تا اونجا که من نگاه کردم اصلا که انهو این مفهومون هم گرفتن، خب اگر تکلیف فعلی در مخالفت احتمالی منجز نباشه، که اینا قائل به عدم تنجز تکلیف هم، اینا قائل هم که در مخالفت احتمالی تکلیف منجز نیست، این ترخیص ظاهر از کجا به دست آوردن؟ در کجا مولا به ما از داده در مخالفت احتمالیه در اطراف علم اجمالی که مستقر به شرب عهده ما شدیم؟ بله؟ اضطرار ترخیصش واقعی
از بینه
ترخیص اون بینه خودش اتفاقا باره که تأکیده. چه بقیه استرار و ترخیص رو قبول نکرده، فقط در مورد استرار ترخیص رو قبول کرده. اولا چه گفته به اینه برای تأکیده، بعدم اگر بگه با در همه علم اجمالی قادر بشه، نه خصوص استرار. چه دلیلی داریم بر ما که محضور ثبوتی که نداریم؟ بله اگر شارع مقدس خوب دقت کنید در موارد استرار ترخیص میداد در مخالفت احتمالیه، ما هم قائل به توسط در تنجز میشدیم با قطع نظر از اون مبنا، مبنا رفیت میکردیم، ما هم قائل به تنجز میشدیم. اما کجا چنین ترخیصی رو به ما داده؟ پس فرمایش شیخ اشکالش اینه، قطع نظر از اشکال مبنایی ثبوتاً معقول اما اثباتاً بلا دلیله. و حتی مرحوم‌های صدرم متعرض این نشده که این ترخیص از کجا استفاده کرده، این ترخیص ظاهری از کجا به دست آورده، یعنی تو کلماتیشان من ندیدم.
در دلیل استرار
ترخیصش واقعی شکل بودیم، تفکیک نکرده اینجا. شیخ گفته در مخالفت احتمالی تکلیف منجز نیست، علم اجمالی منجز نیست. بسیار ثبوت معقول. دلیلتونو بگیم که شارع مقدس ترخیص داده در اطراف علم اجمالی در موارد استرار به ترخیص در مخالفت احتمالی. بله
در علم
تفسیری
استرار
رو که تغییر رو برمیده، در علم اجمالی استرار رو که ظاهری، علم اجمالی استرار رو که ظاهری، علم اجمالی استرار در ایست واقعیه، فقط رفع مسجر رو فقط دلیل واقعیه، اصل واقعیه.
چرا نشده اصل واقعیه؟
گفتیم ممکنه، دلیلش چیه؟ ما نگفتیم ممکن نیست. دلیلش چیه که شعار ترخیص داده؟ گفتیم ترخیص ظاهری یک معنا بیشتر نداره و اون ترخیص در مخالفت احتمالی. کجا شعار ما ترخیص داده در مخالفت احتمالی؟ با قطع نظر از مبنا، حالا مبنا را رفیت کردیم، تازه اون اشکال مبنایی میزنه جاش هست ها، اما از اون اشکال فعلا رفیت کردیم. این ترخیص ظاهری، این ترخیص در مخالفت احتمالی دلیلی نداره. اگر به این رو تأکید نگیریم لازمش اینه که شیخ قائل بشه که در موارد علم اجمالی مطلقا مخالفت احتمالی جالبه. شیخ کجا قائل شده؟ نباق شیخ قائل شده مخالفت احتمالی رو شیخ در علم اجمالی قبول کرده، یعنی گفته اگر علم دارن به نجاست احد ما یکی رو شرب بکنه من مشکل نداره. نه اون به لحاظ علمه، به لحاظ علمه، ایشون مخالفت احتمال احتمال ندید که شرق قائل شده به جوازه. من علم اجمالی دارم یا قصر یا تمام شرقی، یک بقیه کافیه. من علم اجمالی دارم یا ظهر واجبه یا جمعه، بگی یکیش بخون کافیه، لازمی دوتا نماز بخونی، یه نماز بخون کافیه، احتمال میشه همچین فتاهایی
داشته. ما
اشکال منافات نداره، اما شیخ اگر به عین شعار ترخیص داده باشه اونجا، ایشون باید فتواش این باشه که در موارد علم اجمالی احتیاط تام لازم نیست، میتوانه یک طرف انجام بده، احتمالش هم ندید که برمیشه به این قادر باشه. در این امثله که گفتیم یعنی بگی یه نماز بخون کافیه، وقتی من علم اجمالی دارم که قبله در یکی از چهار طرفه، بگی یه نماز بخون کافیه. هازا تمام الکلام در قول دوم که قول مرحوم شیخ و من تبعه، انشاءالله دو قول دیگه باقی مون برای فردا. الحمدلله رب العالمین.